پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو میتونید از طریق موج کوتاه 13755 و موج متوسط 1395 هم به صورت زنده دنبال کنید و اگر نظری داشتید با ما در میون بگذارید. برای این راه هم شما میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام استفاده کنید که این برنامه به صورت مستقیم اونجا هم قابل شنیدن است. آرایش نظامی آمریکا و برگزاری رزمایش نمادین مشترک جمهوری اسلامی با روسیه از یک جنگ محتمل خبر می‌دهد. ارتش آمریکا آماده است و بسیاری چشم به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دوختند. حتی ایرانیان که این روزها در دو سوی بیسو در مخالفت با جنگ، موافقت با آن و یا آنچه که از آن با عنوان مداخله بشر دوستانه نام میبرند سفاره ای کردند. ابرهای تهدید بر سر ایران موجب نشده گفتگوهای دو جانبه تهران و واشنگتن متوقف شود، اما آیا دونالد ترامپ در این بازی زمانی از اقدام نظامی خودداری خواهد کرد یا نه؟ بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور سکانس پایانی جمهوری اسلامی را در ذهن خود بستند، همانطور که در حکومت هم هستند کسانی که به یک پایان دیپلماتیک و عبور از بحران فکر می‌کنند. در پاراگراف اول از یک پایان باز بسته برای جمهوری اسلامی خواهیم گفت، همراه با میهمانان این برنامه که تا لحظاتی دیگر با اونها آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من دامون گلریز است. آقای گلریز در رشته فیزیک مکانیک تحصیل کرده و مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت است. میهمان دیگرم امین صوفیامهر، دانش آموخته رشته فلسفه، مطالعات خاورمیانه و زبان عربی و روابط بین الملل با تمرکز بر روی سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه است. آقای صوفیامهر در دوران تحصیل درباره نقش مفهوم شهادت در دوره جنگ ایران و عراق هم پژوهش انجام داده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم و اجازه بدید که آقای صوفیامهر، البته این رو هم بگم که هر دوی شما به نوعی فعال سیاسی پادشاهی خواه هم هستید. این برای شنونده هایی که به هر حال این برنامه رو دنبال میکنن و با نوع نگرش شما هم آشنا باشن، من میخوام که اول از شما بپرسم که شما فکر میکنید که آیا چنین وضعیتی که الان ایران درش قرار گرفته و جمهوری اسلامی هم از دیگر سو در اون وضعیت قرار گرفته، هرچند که جمهوری اسلامی به نوعی ایران رو میتونیم بگیم که در این وضعیت قرار داده، میتونه که یک نتیجه مشخصی داشته باشه یا شما وضعیت رو پیچیده تر میبینید در شرایط فعلی در صورتی که ما یک حمله احتمالی رو شاهد باشیم؟ خب اجازه بدید اگر آقای صوفیامهر با ما همراه نیستن بریم خدمت آقای گلریز. از آقای گلریز بشنویم. آقای گلریز شما با ما هستید؟
بله من صداتون رو دوباره تکرار کنید. برخواست. سوالتون رو.
سوال در مورد این بود که الان این وضعیتی که ایران به نوعی درش قرار داده شده به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی، ما چه تصویری میتونیم ازش داشته باشیم؟ یعنی اگر یک حمله نظامی احتمالی صورت بگیره، شرایط ایران به چه صورت خواهد بود؟ این حمله نظامی چه ابعادی رو با خودش به همراه میاره و چه چیزهایی رو امکان داره که بگیره از ما، چه چیزهایی رو امکان داره اصلا به ما بده و موقعیت تازه‌ای رو برای ایران بسازه؟
درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان گرامی و جناب آقای صوفیامهر. من عذرخواهی بکنم قبل از هر چیز از اینکه یه مقدار اینترنتم ناپایدار هست، امیدوارم که صدای من رو منقطع نداشته باشید. ببینید، جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. بنا به گزارشات بزرگترین آرایش نظامی و تجمیع تسلیحاتی امریکا بعد از یا قبل از حمله به عراق در سال 2003 بیش از 2 دهه پیش، در حال حاضر در خاورمیانه ما شاهد هستیم و این نشون میده که امریکا فقط منتظر یک تصمیم سیاسی دونالد ترامپ هست برای حمله نظامی به ایران، مگر اینکه در دقیقه 90 یک کرنشی و یک سازشی انجام بشه از طرف تهران نسبت به خواسته های واشنگتن. من بسیار نگرانم آقای زرقامی، امیدوارم صدای من رو داشته باشید، به خاطر اینه که فکر میکنم با اینکه همه ما به دنبال این هستیم که تغییر رژیم در ایران برای خواسته ملت ایران اتفاق بیفته، ولی اگر این جنگ به شکلی که الان جمهوری اسلامی با دولت عراق فرق میکنه، امکانات تسلیحاتی گسترده‌ای داره، در جنگ 12 روزه شاهد اون بودیم، بزرگترین زرادخانه موشکی و پهپادی در منطقه رو در دست داره، اگر جنگی در بگیره، به گمان من این جنگ در فاز اول اگر اهدافش صرفا تخریب زیرساخت‌های موشکی نظامی و هستی باشه، ولی در فاز دوم در واکنش مرد دیوانه جمهوری اسلامی نسبت به امریکا و اسرائیل ممکنه که به فاز دومی بره و زیرساخت‌های ایران رو مد نظر قرار بده و بسیار خانمانسوز باشه و این خانمانسوزی کلن معادله رو تغییر بده و حتی تبدیل بشه به معادله‌ای که در اون منافع جمهوری اسلامی برای بقا بیشتر حفظ بشه، مگر اینه که امریکا و اسرائیل و دولت‌های دنیا به طور کلی یک برنامه استراتژی خروجی رو داشته باشن که با تغییر رژیم در ایران، مانند حملاتی که در جنگ جهانی دوم به ژاپن انجام شد و ژاپن رو تبدیل از یک کشور استبدادی به یک کشوری کرد که کمک کرد برای یک دموکراسی لیبرال، حتی دموکراسی لیبرال با شکل پادشاهی مشروطه، ولی اگر چنین اشتهایی در واشنگتن، در تل‌آویو، در اروپا نباشه که من چنین اشتهایی رو نمی‌بینم از نظر اراده سیاسی، ممکنه که ایران وارد یک فاز بسیار بی‌ثباتی بشه و قطعاً طبق اون گفتاورد معروف 100 سال استبداد از 10 سال آنارشی بهتره. یعنی در دنیای بین بد و بدتر آنارشی بسیار بدتر هست، هرج و مرج بسیار بدتر هست از استبداد.
آیا به نظر تو نمیدونیم که هدف اینطوری نگاه کنیم که همین مشخصا همین، چون به خاطر اینکه برخی اصولا اعتقاد دارن که هدفی که ایالات متحده آمریکا دنبال میکنه در قبال جمهوری اسلامی مشخصا همون هدفی نیست که اسرائیل داره دنبال میکنه، چه بسا برخی از منتقدان سیاست‌های اسرائیل و آقای نتانیاهو اصولا اینگونه نگاه می‌کنند که اسرائیل هدفش مسئله تضعیف جمهوری اسلامی، از بین بردن جمهوری اسلامی تنها نیست و هدف‌های فراتر از این رو داره. چقدر میشه این داستان رو پذیرفت؟
ببینید، اگر واکنش اسرائیل در مورد کشتار افسار گسیخته مردم ایران توسط جمهوری اسلامی که در 2 روز 1/3 تا نیمی از تعداد کل کشته های 2 سال جنگ غزه رو ما در ایران شاهد بودیم، جمهوری اسلامی مردم رو سلاخی کرد، اگر واکنش منفعلانه اسرائیل رو در مقایسه با جنگ 12 روزه و ادعای این که ما میتونیم سران جمهوری اسلامی رو بزنیم در نظر بگیریم، نشون میده که اسرائیل در عمل نشان داده که به دنبال تغییر رژیم لزوما در ایران نیست، قطعا از تغییر رژیم دفاع میکنه، قطعا از اینکه در ایران یک رژیم، یک سیستم غربگرا و طرفدار اسرائیل روی کار بیاد دفاع میکنه، یعنی این رو استقبال میکنه ازش، ولی به گمان من اگر خیلی ریالیستی بخوایم به داستان نگاه بکنیم، یک ایران زیر هرج و مرج و آنارشی منافع استراتژیک اسرائیل رو تامین میکنه. چرا؟ چون یک ایرانی که در اون ضعیف شده، اکثریتی به هر حال هنوز شیعه، هنوز مسلمان، با داشتن امکانات هسته‌ای، با امکانات ساختن بمب هسته‌ای، با داشتن امکانات بومی شده نظامی و موشکی، قطعاً یه تهدید دراز مدت برای اسرائیل خواهد بود. اگر اون بخش اسرائیل که آقای زرقامی الان در قدرت هست، یعنی نتانیاهو، بخش به اصطلاح راست افتی رو ما در نظر بگیریم که به دنبال اسرائیل بزرگتره و به خاطر اینکه اسرائیل کشور کوچکی و عمق استراتژیک نداره در منطقه، من میتونم تصور بکنم که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بیشتر به نفع اسرائیل تا یک سیستمی که ندونن از دل این جمهوری اسلامی به چه شکلی بیرون خواهد اومد. تصور بکنید که نسل جدید سپاهیانی که در سوریه جنگیدن علیه اسرائیل به روی کار بیان و حتی به سمت بمب هسته‌ای هم حرکت بکنن، چون ساختن یه بمب هسته‌ای خیلی کار سختی نیست، فقط اراده سیاسی میخواد در حال حاضر در ایران. آن وقت اسرائیل با یک شرایط بسیار سختی مواجه میشه. از این جهت حرف شما کاملا درسته، منافع اسرائیل در منطقه چه از نظر استراتژیک و چه از نظر بقا با منافع امریکا در خصوص ایران کاملا متفاوته. در مورد این موضوع یک مثال دیگه من بزنم اگه صدام باشه. ببینید، واکنشی که اسرائیل نشون داد در خصوص رفراندومی که در بخش کردنشین عرب عراق دیدیم که ازش حمایت کرد که در اونجا یک رفراندومی انجام بشه که ما یک دولت به اصطلاح دولت ملت کرد داشته باشیم، کاملا با واکنش امریکا برای ساختن چنین مجموعه مخالفت بود، در اختلاف بود. یعنی چی؟ امریکا منافع دیگری رو در منطقه دنبال میکنه. در منافع امریکا ایران هرج و مرج، ایرانی که به هرج و مرج برسه و در اون یک دولتی که ثبات نداشته باشه حتی با جمهوری اسلامی، قطعا به ضرر منافع دراز مدت امریکاست، چون امریکا اون وقت باید خودش رو مشغول این فضا بکنه به جای اینه که به رقابت با چین و روسیه بپردازه. از این جهت منافع اسرائیل و منافع امریکا با هم در تضادن، ولی به نظر میرسه که دونالد ترامپ بیشتر بر مبنای منافع اسرائیل در منطقه در حال حاضر در حال واکنششون دادن و وارد یک موازنه نظامی شدن با ایران هست.
ممنون آقای صوفیا مهرم، بالاخره به ما پیوستن. آقای صوفیا مهر، بار دیگه بهتون سلام میکنم و اجازه بدید همین رو از شما بپرسم. تا چند روز فکر میکنید که چنین حمله احتمالی نظامی میتونه اوضاع رو تغییر بده به نفع تحول خواهان و حتی به نفع اپوزیسیونی که خواستار تغییرات گسترده در ایران هست؟
درود بر شما و همیهنان گرامی. ببینید، این بستگی به کیفیت و گستره حمله احتمالی داره. به نظر من اگر هر حمله‌ای صورت بگیره اما خامنه‌ای کماکان بر سر کار باشه، این چندان به نفع مردم ایران نیست. منافع مردم ایران هنگامی تضمین میشه که وحدت فرماندهی در جمهوری اسلامی از میان بره، خامنه‌ای حذف بشن، مراکز سرکوب تضعیف شده باشن و در نبود وحدت فرماندهی دستگاه سرکوب به گونه‌ای تضعیف خواهد شد که مسیر برانداختن جمهوری اسلامی برای مردم ایران کم هزینه تر میشه. اما اگه حمله نمادینی صورت بگیره مثل جنگ 12 روزه که به هر روی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد، ولی نه به اون میزان که مردم از پس جمهوری اسلامی بتونن بر بیان، اگه حمله نمادین باشه به احتمال زیاد همون پیامدهای جنگ 12 روزه رو خواهد داشت. و اگه که اونجوری بشه، خب متاسفانه ما دوتا جنگ داشتیم، سرکوب خیلی خونین و وحشیانه جمهوری اسلامی رو داشتیم و کماکان جمهوری اسلامی هم بر سر کاره. بنابراین مطلوب مردم ایران، اکثریت مردم ایران، حذف خامنه ای و از میان بردن یا تضعیف معنادار دستگاه سرکوبه.
در این میون من این سوال رو از شما هم میپرسم، چون آقای گلریز پاسخ دادن. آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا و اگر اسرائیل هم مشترکاً وارد این جنگ بشه، چون صحبت ازش میشه، به هر حال اینها همه گمان زنی هایی که داره صورت میگیره، هر دو یک هدف رو به نظر شما دارن دنبال میکنن یا نه اهداف گوناگونی دارن و به هر حال این اهداف چقدر در راستای اون چیزیه که معترضان در ایران میخوان؟
بله، ببینید، این بستگی به دریافت تهدید آمریکا و اسرائیل در مقایسه با در نسبت با جمهوری اسلامی داره. دریافت آمریکا اینه که به هر حال جمهوری اسلامی یک تهدید هست، ولی تهدید وجودی برای آمریکا نیست، چون که به صورت نسبی جمهوری اسلامی قدرت چندانی در مقابل آمریکا نداره. منتها از لحاظ نسبی جمهوری اسلامی تهدید وجودی برای اسرائیل. ترجیح اسرائیل از میان رفتن جمهوری اسلامی و ایدئال اسرائیل اینه که دولتی بر سر کار بیاد که بتونه نظم و امنیت ایران رو حفظ کنه، در این حال رابطه خوبی هم با اسرائیل داشته باشه. اینکه شما اسرائیلی ها میبینید که شاهزاده رو به اسرائیل دعوت کردند و بسیار از مقامات اسرائیل نگاه مثبتی نسبت به ولیعهد ایران دارن، از همینجا ناشی میشه. اسرائیل چندان آشوب و بی‌ثباتی در ایران به نفعش نیست، حتی تجزیه ایران هم به نفعش نیست، چون که از دل این تجزیه میتونه نیروهای خطرناکی بیرون بیاد که از دوباره امنیت اسرائیل رو به خطر بندازه. اصطلاحی از در انگلیسی میگن که devil that I know is better than devil I don't know، یعنی اون شری و یا اون هیولایی رو که من میشناسم بهتر از اون هیولایی رو که من نمیشناسم. بنابراین در وضعیت بی‌ثباتی میتونه این هیولای ناشناس برای اسرائیل خیلی تعریف نشده پیش بینی ناپذیر باشه. بنابراین اسرائیل به نظر میاد که یک براندازی همراه با ثبات استقرار دولتی بر سر کار بیاد که با اسرائیل روابط خوبی داشته. این مطلوب و ایدئال اسرائیله. منتها الان اسرائیل به تنهایی نمیتونه جمهوری اسلامی رو در مسیر براندازی بندازه، چون که برها قدرت نظامی اسرائیل به اون حد نیست. اسرائیل نمیتونه نیرو پیاده کنه در ایران به صورت ولفرده. آمریکا میتونه این کار رو انجام بده، منتها اراده سیاسیشو نداره. منتها مشترکاً آمریکا و اسرائیل میتونن ضربات بسیار سهمگینی به دستگاه سیاسی و دستگاه نظامی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی وارد بکنن که جمهوری اسلامی در مسیر براندازی، در مسیر سرنگونی بیفته، در سراشیب سقوط بیفته. و وقتی که ضعیف شده در سراشیبی سقوط، اون موقع مردم میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان. اینه که مطلوب مردم ایرانه.
آقای گلیز، شما تا چند روز فکر می‌کنید یک همچین حمله احتمالی میتونه چنین وضعیتی رو پدید بیاره؟ ضمن اینکه خب آقای صوفیامر اشاره کردن به اینکه به سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، این سفر خانش‌های متفاوتی ازش شد، چه در داخل حکومت که خب مشخص نگاه اونها به سفر یک چهره برجسته اپوزیسیون به اسرائیل، و در بین خود به هر حال مخالفان حکومت هم یک دست نگاه نشد به این سفر با توجه به جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران. و از طرف دیگه ما شاهد این هم بودیم که حالا ایشون الان صحبتی رو که میکنن متناظر به این هست که اسرائیل آشوب و بی‌ثباتی هم نمیخواد، یعنی اون مسئله تجزیه که این روزها هم بخشی از اپوزیسیون روش پافشاری میکنه، هم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه در مورد اون صحبت کنه، این رو هم منکر شدن. شما این ماجرا رو چگونه نگاه میکنید؟ آیا هم دل هستید با آقای صوفیامر؟
ببینید آقای زرگامی، من دوباره درود بفرستم به آقای صوفیامر که تشریف آوردن. ببینید امریکا بر استراتژی خروجش بعد از این حملات چی هست؟ آیا تغییر رژیم یا صرفاً هدف قرار دادن خامنه ای و به اصطلاح دستگاه سرکوب، که یه مقداری سخت تصور این که یعنی چی دستگاه سرکوب؟
اون چیزی که آقای ترامپ در ظاهر رژیم... گفت تغییر رژیم رو ازش استقبال کرد. آیا میتونیم این گونه ذهن خونی کنیم که آقای ترامپ به هر حال یک نوع تغییر رژیم میخواد، حالا چه مدل ونزوئلا چه شکل دیگرش؟
مدل ونزوئلا خب جواب نخواهد داد، چون اگه خاطرتون باشه جدی ونس معاونش گفتش که ما با رهبری در ایران به معنی نه فقط خامنه ای در ارتباط نیستیم. و روبیو هم در آخرین گزارشات مطرح کرد، وزیر امور خارجه امریکا، که ما برنامه‌ای نداریم برای بعد از این رژیم. یعنی به معنای دیگه مدل ونزوئلا کار نمی‌کنه. ولی اگه واقعا اینها یک استراتژی خروجی داشته باشن که در اون نتیجه، همونجور که عرض کردم در بخش نخست، نتیجه تغییر رژیم باشه، تغییر رژیمی که ما به طور مثبتش رو در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شدیم، نه در عراق. اگر چنین مدلی باشه قطعا خب این بسیار مثبته، ولی با صرفا هدف
صدای آقای گلریز رو نداریم در اینجا، حالا تا آقای گلریز برگردن به ما. به هر حال آقای گلریز در جایی هستن که ارتباطی مقدار باشون مشکل هست. ما میریم سراغ آقای صوفیامر. آقای صوفیامر، میخواین شما حالا در پیروه صحبتی که آقای گلریز داشتن شما یک اشارهی بکنید به این که تا چند روز فکر میکنید که این حمله احتمالی منجر به این نشه که خب اتفاقاتی رخ بده که خارج از کنترل حالا طرفین باشه در وهله اول و حتی برای خود شهروندان بتونه شرایطی رو ایجاد کنه که اصلا اون شرایط منجر به یک اتفاقات بهتری نشه.
این دو تا مسئله رو با از هم دیگه تفکیک کنیم. اینی که آیا حمله خارجی به تنهایی منجر به تغییر رژیم میشه، این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که حمله نظامی که منجر به حذف خامنه‌ای و تضعیف دستگاه سرکوب بشه، زمینه برانداختن جمهوری اسلامی رو هموار میکنه. این یه مسئله دیگه است. حمله نظامی هر چند گسترده باشه به تنهایی نمیتونه موجب سقوط جمهوری اسلامی شه. سقوط یک رژیم سیاسی هنگامی صورت میگیره که مردم یا یک نیروی اشغالگر مراکز قدرت رو تسخیر کنن. در نمونه عراق آمریکا نیروی نظامی وارد کرد و اون سربازان آمریکایی بودن که مراکز قدرت رو تسخیر کردن. اما اگر که حمله نظامی آمریکا بخواد انجام بده، هیچگاه از مدل حمله به عراق پیروی نمی‌کنه و مدلی که خواهد بود بمباران هوایی و یا به اصطلاح موشک اندازی از طریق ناوهای آمریکاییه و این به تنهایی موجب سرنگونی جمهوری اسلامی نمیشه. منتها وقتی که دستگاه سرکوب تضعیف شد، وقتی وحدت فرماندهیش از میان رفت، وقتی که یک آشوب و چند دستگی در میان نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی، مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، مقامات نظامی امنیتی به وجود اومد، اون موقع بر اساس یک ایزش عمومی گسترده احتمال پیروزی مردم بسیار بسیار زیاد خواهد بود. این لزوماً به این معنا نیست که حمله خارجی تغییر رژیم به وجود آورده، اما حمله خارجی گسترده با همون کیفیتی که خدمتتون عرض کردم میتونه منجر بشه به نتایجی از جمله سرنگون شدن جمهوری اسلامی پس از تسخیر مراکز قدرت توسط مردم.
درست. آقای گلریز برگردیم به شما، شما ادامه صحبتاتون رو بدین. الان آقای صوفی امیر اشاره‌ای هم داشتن به این که در صورتی که این حمله مراکز سرکوب و قدرت رو به گفته ایشون هدف قرار بده، اون باعث میشه که حکومت به هر حال شهروندان معترض تسخیر کنن نهادها رو، برخلاف آنچه که به هر حال ایالات متحده آمریکا در ارتباط با عراق انجام داده بود و اونجا نیرو پیاده کرده بود و به گفته ایشون نیروهای آمریکایی بودن که مراکز قدرت رو تسخیر کردن و بعد در اختیار به هر حال عراقی ها قرار دادن پس از مدتی. اما در مدل فرضی آقای صوفیامر الان به این صورت خواهد بود. آیا این میتونه، حالا این هم در ادامه صحبتاتون بگی، میتونه واقعا منجر به اون اتفاقی بشه که آقای صوفیامر دارن میگن؟ یعنی به این شکل ما میتونیم خوشبینانه، البته من فکر میکنم، نگاه بکنیم؟
نه نمیتونیم آقای ارغامی. ببینید، واقعیتش اینه که در زمان این اتفاق عملی خواهد شد که نیروهای نظامی در داخل با اسلحه بتونن جلوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بایستن. اگر واقعا 50,000 نفر یا 20,000 نفر نیروهای نظامی باشن که بتونن جلوی نیروهای سرکوبگر با اسلحه که ما در این کشتار دیما 18 و 19 دیما مشاهده کردیم بتونن جلوی اینا بیستن و به فرض اینه که با بمباران هوایی مردم از خودشون اراده نشون بدن که مثل بار پیش به خیابان بیان، یعنی منظورم دیما هست، آن وقت میشه تصور کرد که بله تغییر رژیم اتفاق میفته. با اینکه من تصور میکنم خیلی سخته که ما فکر بکنیم که دارن بمباران میکنن بعد جوانان ایران به خیابان بیان و شروع کنن به اعتراض برای تغییر رژیم. خیلی کار سختیه تصور این وجه، همچین چیزی اصلا سراغ نداریم. تنها راهش اینه که اگر امریکا حمله هوایی میکنه و این استراتژی تغییر رژیم و پیاده کردن نظامیان در ایران رو داشته باشه، برای اینه که بتونه همونجور که آقای صوفیامر گفتن بتونه مراکز قدرت رو بتونه تسخیر کنه و در عمل تغییر رژیم به وجود بیاد. در اون مقطع زمانی این تصور هست، ولی تصور اینی که حملات هوایی انجام بشه. زیرساخت‌های موشکی، نظامی، هسته‌ای، بخشی از پایگاه‌هایی که لزوماً هم همه اونها رو با بمباران هوایی نمیشه از بین برد. بسیاری از دیدیم در مساجد، در مدارس، در بیمارستان‌ها این گروه‌های سرکوبگر مردم حضور دارن، مسلح هستن با اسلحه جنگی. اینها رو نمیشه به راحتی با بمباران فقط هوایی انجام داد. احتیاج به پیاده نظام هست. اگر در ایران نیروی نظامی وجود داره، اون 50,000 نیروی نظامی که مطرح میشه، خب قضیه فرق میکنه. تا الان مشاهدات نشون میده که چنین چیزی وجود نداشته، حداقل در یک ماه اخیر در دیما. ولی اگر این وجود نداشته باشه و اگر امریکا هم به دنبال این نباشه که در ایران پیاده نظامی خالی بکنه که بتونه قدرت 150,000 تا 200,000 نیروی نظامی جمهوری اسلامی، سپاه، ارتش، 4 لایه به اصطلاح نیروهای نظامی رو و اطلاعاتی امنیتی رو به زیر بکشه، قطعاً یک فاجعه برای ایران خواهد بود. همون جور که کشتار دیماه یک فاجعه بود، چون در مقابل اسلحه جمهوری اسلامی مردم نتونستن از خودشون دفاع بکنن. میگم بستگی به این داره که آقای زرقامی آیا این اراده و استراتژی خروج و تغییر رژیم بخشی از معادله هست، که به نظر میاد که نباشه. از این جهت من نگرانم. اجازه بدید من دو تا موضوع دیگه هم عرض کنم خدمتتون، چون شما پرسیدید. یکی این که در حال حاضر جمهوری اسلامی به هیچ وجه یک تهدید حیاتی برای اسرائیل نیست. اگر قبل از حملات 7 اکتبر بود امکان بالقوه بمب هسته‌ای ساختن رو داشت، در حال حاضر این امکان بسیار کاهش پیدا کرده، از نظر این محور مقاومت هم بسیار قدرتش کاهش پیدا کرده، و از همه مهمتر اسرائیل طبق گزارشات خود امریکایی‌ها بیش از 100 کلاهک هسته‌ای داره. یک کشوری که کلاهک هسته‌ای داره قطعاً نمیتونه توسط یک کشوری که صرفاً موشک و پهپاد داره، اون هم بدون امکانات کافی مثل گذشته در خصوص حزب الله و غیره، یک تهدید حیاتی برای اون کشور باشه. این یک بهانه است برای اسرائیل، برای اینه که امریکا و به خصوص بخش طرفدار اسرائیل در امریکا رو زیر فشار بگذاره که به ایران تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای کنگره و انتخابات خود پارلمانی اسرائیل وارد یک حمله نظامی بشن. از این جهت این درست نیست. از طرف دیگه اینم بگم در مورد موضوعی که شما مطرح کردید، سفر به اسرائیل کار خوبی بود، کار سفر شاهزاده به اسرائیل، شاه ایران به اسرائیل، برای من حداقل ایشون شاه ایران هستن، کار مثبتی بود برای اینه که پیوند دو ملت و دو تمدنی که با هم از نظر تاریخی متصل هستند و هم پیمان استراتژیک هم هستند بسیار مثبت بود. ولی ما از طرف اسرائیل در این مدت هیچ نشانه ای ندیدیم که اسرائیل به دنبال تقویت موضوع براندازی جمهوری اسلامی برای در عمل استقرار یک نظام دموکرات، لیبرال، متکثر و طبق موازین حقوق بشر باشه. اسرائیل این رو از خودش تا الان نشون نداده.
خب آقای گلریز گویا ارتباطشون با من برقرار نیست. برگردیم باز با آقای صوفی‌امر. آقای صوفی‌امر، صحبت‌های آقای گلریز رو شنیدید؟ اگر صحبتی در پیوند با صحبت‌های ایشون دارین مطرح کنید.
بله، ببینید، بزرگترین فاجعه برای مردم ایران تداوم جمهوری اسلامیه و بدون یک حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. این یه خواب و خیاله. هر کسی که فکر میکنه میتونه جمهوری اسلامی رو بدون حمله نظامی سرنگون کنه، به نظر من دچار توهمه. و مخصوصا اگر که حمله نظامی به جمهوری اسلامی صورت نگیره بعد از این کشتار بسیار گسترده و وحشیانه، جمهوری اسلامی تشویق میشه برای اینکه با دست باز و با خیال راحت تر خیزش‌های احتمالی بعدی رو سرکوب بکنه.
ولی اما آقای صوفی‌امر، اگر هزینه رو متوجه شهروندان غیر نظامی بکنه، این هزینه رو چه کسی مسئولشه؟ جمهوری اسلامی باز مسئولش هست؟
بله بله، مسئولش جمهوری اسلامی. منتها خود مردم ایران الان در شرایطی وجود دارن که حاضرن اگر که این هزینه رو بخوام بپردازم بپردازم، منتها
وقتی نظرسنجی وجود نداره و نمیشه پرسید رفراندومی گذاشت.
آره، نظرسنجی
شما حاضری بمب مثلا تو سرتون ریخته بشه، اونو میخوام بدونم که اون قضیه رو چجوری.
آره، اونو از روی خشم و حال و هوای مردم و اون انتظار مردم برای دخالت اسرائیل و آمریکا. الان مسئله سرخوردگی مردم از چیه؟ سرخوردگی مردم از ترامپ که گفت کمک در راهه و کمک نکرده. از اسرائیل سرخوردن چون که نتانیاهو گفته بود که مردم ایران شما بیاین به خیابان، اسرائیل به کمک شما میاد. خب این سرخوردگی رو میشه مشاهده کرد، درسته نظرسنجی نیست، ولی چون که امکان نظرسنجی نیست پس ما بگیم چیزی وجود نداره، خب به هر حال این هم یه مقدار سوال برانگیزه.
نه این که نمیگم چیزی وجود نداره، میگم یعنی در مورد اینکه چه میزان از جامعه ایران موافق اقدام نظامی در داخل ایران هستن برای اینکه یک حکومت استبدادی سرنگون بشه، و چه تعدادی کلن نگاهشون اینه که به هر حال جنگ رو حاوی تبعاتی میدونن.
بله جنگ تبعات داره، منتها تبعات استمرار جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اونه. جمهوری اسلامی در دو روز میگن چیزی 50,000 تا 60,000 تا آدم کشته. اصلا گستردگی،
البته خب آمار دقیقی که هنوز ارائه نشده و آماری
نیست.
هم که
آمار دقیقی نیست، ولی خب برها بسیاری از روزنامه های ما
نزدیک 7,000
نه هرانا قابل اعتماد است. اصلا هرانا با میخواد کسرش هم میخواد بگه، همچین چیزی اصلا قابل چیز نیست، قابل هرانه.
ولی حتی تو بپذیریم همون آماری هم که دولت داده 3,000 نفر آمار کمی نیست که کشته شدن،
اصلا یه نفر هم زیاده، یه نفر هم زیاده. منتها چیزی که اصلا اینجا صحبت بر سر چیزه، به نظر من یه سخن خوب شنیدم، این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده در آینده ایران باید مثل هولوکاست بشه که افراد نتونن اینو کوچیک بشمارن، این سر تعداد و ارقامش بحث بکنن، ولی خب مشخص بشه که ابعاد جنایت جمهوری اسلامی هم مشخص بشه. این کاری که جمهوری اسلامی کرده به نظر من در آینده ایران و اینجوری بهش نگاه بشه که ما سر یه نفر و دو نفر و اینا چونه نزنیم. چرا نه، این افرادی بودن که سرم بهشون وصل بوده، توی بیمارستان بوده، اینا رفتن تیر خلاص زدن. یعنی شما نازی ها هم نگاه بکنی همچین توحشی رو از خودشون بروز نکردن. امیدوارم در آینده ایران این مسئله مثل همون مسئله هولوکاست انکار ناپذیر بشه و انکار اون جون بشه، ولی خب امکان این وجود داشته باشه در ایران آزاد مشخص بشه جمهوری اسلامی چه تعداد افراد کشته و چه گونه این دست به این جنایت زده. ببین هیچ چیزی بدتر از تداوم جمهوری اسلامی است. شما تو اون جنگ 12 روزه میگی جنگ تبعات داره، چند تا شهروند غیر نظامی کشته شده به طبق آمار جمهوری اسلامی فکر میکنم 500-600 تا غیر نظامی، اگر اشتباه نکنم فکر کنم از این کمتر بوده. جمهوری اسلامی در دو روز از گفته شده روزنامه های معتبر جهان گفتن از 30,000 تا 60,000 تا آمار دادن. خب هیچ حمله نظامی همچین تبعاتی رو برای
خانم مایساتو رقم 20,000 نفر رو، باز من اینم بگم که خانم مایساتو رقم 20,000
نفر. آره دیگه، خب به هر حال آره دیگه، حالا جنایت گسترده است، این جنایت ده. اصل جنایت هیچ تردیدی وجود نداره و یکی از خونین ترین جنایات تاریخ معاصر بشر بوده. حتی میگن نازی‌ها در لهستان اونجایی که یهودیان می‌خواستن سنگلاخی بکنن دست به همچین کشتاری نزن. اتفاقا یکی از دلایلی که نازی‌ها اتاق گاز رو انداختن چون که می‌دیدن رو روحیه سربازان نازی‌ها کشتن رو در رو تاثیر بد می‌ذاره، اینا فکر کردن یه شیوه یک کشتاری رو در نظر بگیرن تعبیه بکنن که هم روحیه سربازان آلمانی برای دست به جنایت زدن تضعیف نشه و هم بتونن به صورت صنعتی در ابعاد صنعتی افرادی رو بکشن. ولی جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید مثل داعش فردی بوده در بیمارستان، رفتن اینا پیگیری کردن که زخمی شده در بیمارستان و اونو کشتن، تیر خلاص بهش زدن. بنابراین با این وضعیت مشخصه که مردم ایران وقتی که زهر خوردن، وقتی که شاهد این چنین توحشی بودن، من خودم خیلی پیام میگیرم از ایران که چرا آمریکا حمله نکرده، چرا اسرائیل ما رو تنها گذاشته و چرا به ما کمک نشده. مسئله اصلی به نظرم برای مردم ایران که احساس تنهایی میکنن.
پس بذار اینو از آقای گلریز هم من بپرسم، الان با ما هست آقای گلریز، شما چه اندازه با نظر آقای صوفیامر موافق هستید که تنها راهی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه حمله نظامیه و از طرفی هم این رو خود شهروندان ایران میخوان که چنین حمله ای صورت بگیره، و آقای صوفیامر ارجاع میدن ماجرا رو به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته بودن کمک در راهه و اینکه شهروندان میپرسن چرا این کمک نرسیده. این چشم انتظاری رو البته آقای سوفیامر اعتقاد دارن که هم از آمریکا هست هم از اسرائیل.
جناب زرقامی اجازه میدید من گفته خودمو تکرار بکنم؟ فکر می‌کنم یه مقدار شما اینا چیزش تغییر شده. من نگفتم که یگانه راه سرنگونی جمهوری اسلامی حمله نظامیه. من گفتم که بدون حمله نظامی جمهوری اسلامی رو نمیشه سرنگون کرد و این دو تا مسئله متفاوته.
البته تقریبا همون معنی رو میده. حالا مسئله مناقشه نیست. چون وقتی میگه نمیشه سرنگون کرد یعنی باید یه راه دیگه ای باشه، یعنی باید اون راه وجود داشته باشه دیگه که نداره.
به واسطه خیزه، حتی به واسطه خیزش میلیونی، وقتی که مردم مسلح نیستن و وقتی که حکومت اراده و توان سرکوب داره، اون حکومت میتونه یک تظاهرات میلیونی هم سرکوب بکنه با کشتار وسیع، با تکتیر انداز آوردن، با تیربار آوردن توی خیابون، حتی میشه یک جمعیت میلیونی رو به عقب روند. یک نفر مسلح میتونه هزار نفر فرد غیر مسلح رو سرکوب بکنه. بنابراین 60 هزار نفر، 70 هزار نفر نیروی مسلح میتونه جمعیت های میلیونی رو سرنگون کنه. با این وضعیت نمیشه جمهوری اسلامی رو سرکوب کرد. البته اگر که مردمی به وجود بیان، گروه های پارتیزانی به وجود بیارن که اراده اینو داشته باشن مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بایستن، این امکانش به صورت عملی هست، منتها هزینش بسیار بالاست، بسیار خونینه و احتمال پیروزش هم مشخص نیست. بنابراین کم هزینه ترین، حتی از لحاظ ابعاد انسانی، حتی از لحاظ حقوقی و اخلاقی، حکومتی که از نیروهای حشد شبعی استفاده کرده، از فاطمیون و حزب الله استفاده کرده، از نیروهای بیگانه استفاده کرده برای کشتن مردم خودش، این وظیفه اخلاقی جهان آزاده که این حکومت رو مجازات بکنه.
پس اجازه این اینو از آقای گلیز هم بپرسیم که ایشون هم مشارکت داشته باشن تو بس. آقای گلیز نظر شما رو هم بشنویم با لحاظ این نکته که من گفته بودم که آقای سوفیامر تصدیق کردن، من گفتم یگانه راه، ایشون گفتن که حمله نظامی، ایشون میگن نه بدون حمله نظامی نمیشه این حکومت رو، اگر که درست الان گفته باشم، نمیشه این حکومت رو سرنگون کرد.
جامعه بین الملل بر مبنای اخلاق که نمیچرخه، بر مبنای موازنه قدرت تصمیم میگیره و نگاه ریالیستی داره نسبت به مسائل، نه به خاطر اینی که ده ها هزار ایرانی متاسفانه توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. این گزاره هم که من از آقای سوفیامر شنیدم که بدتر از جمهوری اسلامی نمیتونه باشه، این گزاره دقیقی نیست. بدتر از اون هرج و مرجه، بدتر از اون آنارشیه، بدتر از اون جنگ داخلیه، بدتر از اون این هست که هر شهر ایران توسط یک سپاهی یا یک ارتشی مسلح، همون چیزی که ما در کشورهای مثل عراق بعد از حمله امریکا یا در لیبی دیدیم، بدتر از این هم میتونه به وجود بیاد. تغییر رژیم در ایران قطعاً بدون نشون داده در این کشدار یک ماه گذشته که مردم با دست خالی نمیتونن و احتیاج به کمک دارن، این کاملا درسته، ولی این کمک نرسید، نه از طرف اسرائیل و این خیلی نکته مهمیه و نه از طرف امریکا. از این جهت اگر هدف اسرائیل و اسلامی برای متقاعد کردنشون به تسلیمه، صدای من هست؟
بله صداتون رو داریم، بفرمایید ادامه بدید.
بله، اگر هدف امریکا و اسرائیل صرفا ضربه زدن محکم به اصطلاح سیلی زدن به جمهوری اسلامی برای تسلیم سر مسائل راهبردی و نه تغییر رژیم، آقای زرقامی، ممکنه که واکنش حکومت به این سیلی چنان روشی باشه که امریکا مجبور بشه زیرساخت‌های ایران رو بزنه، مجبور بشه که تعداد زیادی از ایرانی‌ها به طور ناخواسته کشته بشن، ممکنه که جمهوری اسلامی خود مردم رو هدف قرار بده با موشک برای اینه که بندازه گردن امریکا. ما در مورد حمله به هواپیمای اوکراینی این اراده رو از حکومت دیدیم، در مورد کشتار گذشته این رو دیدیم. از این جهت البته توسط ما هم انتخاب نمیشه، ولی اگر امریکا هدفش تغییر رژیم، پیاده کردن پیاده نظام برای تغییر رژیم مثل ژاپن نداشته باشه، یک فاجعه بزرگ میتونه اتفاق بیفته، چه با وجود جمهوری اسلامی و بقاش که با سرکوب بیشتری مردم رو زیر فشار قرار خواهد داد، و چه بدون به اصطلاح جمهوری اسلامی کنون
قانونی و با نوعی هرج و مرج و آنارشی. باید در نظر داشته باشیم هدف ما فقط آزادی ایران نیست، بلکه نگه داشتن تمامیت ارضی ایران هم هست. و با این داده ها به نظر میرسه که هیچ برنامه ای ما از طرف امریکا و اسرائیل نمیبینیم. اون ادعاهایی هم که در ایران گروه های پارتیزانی وجود دارند یا باید به وجود بیان، ادعایی که هنوز مشاهده نشده که نشانه ای از اون وجود داره. اگر بود یک ماه پیش باید میتونستن حداقل در مواقع حساس جلوی نیروهای سرکوبگر حکومت بایستن. این اتفاق نیفتاده. از این جهت امیدوارم صدای من رو داشته باشید. ایران در آستانه یک فاجعه قرار داره و صرفاً به خاطر کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده نمیشه تصور کرد که این حملات امریکا در روزهای آینده و اسرائیل میتونه ایران به نفع ایران و به نفع مردم ایران باشه. برعکس، میتونه حتی به نفع جمهوری اسلامی تموم بشه اگر اراده تغییر رژیم در واشنگتن و در تل آویو و در بروکسل وجود نداشته باشه. اراده‌ای که من متاسفانه هیچ نوع نشانه از اون رو نمیبینم. صرفا آرزو داشتن اون رو در بین بعضی از ایرانی ها مشاهده میکنم آقای زرخان.
اما آقای گلیزی، این سوال رو من از آقای صوفیا مهرم پرسیدم، از شما میخوام بپرسم. با توجه به اینکه به هر حال بخشی از آنچه که ما میبینیم به ویژه در بین حتی ایرانیان خارج از کشور درخواست این هست که مداخله حالا بشر دوستانه نظامی صورت بگیره یا مداخله نظامی صورت بگیره، و از طرفی حالا این گفته میشه که در داخل کشور خب دسترسی به داخل کشور وجود نداره که به طور واقعی بشه راستی آزمایی که، مگر بر اساس آن چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی نمایش داده میشه یا افرادی که با اقوام یا نزدیکانشون صحبت میکنن خواستار این چنین چیزی هستن. اما این سوال پیش میاد که در صورتی که اون چیزی که شما الان تصویر کردید اگر به یک فاجعه بیانجامه، اگر هزینه هایی رو متوجه کنید، این هزینه ها در اصل چه کسی؟ آیا این هزینه ها صرفا فقط جمهوری اسلامی مقصرش خواهد بود یا اون افرادی هم که دفاع می کردن از این گفتمان هم میتونن در اون قرار بگیرن؟
ببینید، این موضوع آقای زرقامی که الان کسی مثل نسرین ستوده که مهمترین جایزه حقوق بشر اروپا ساخاروف رو به دست آورد در سال 2013، خانم شیرین عبادی، خیلی از صاحب نظرانی که به هر حال پایگاه اجتماعی دارن موافق این هستند که دنیای بین الملل بر مبنای مداخله بشر دوستانه، البته در سازمان ملل، در شورای امنیت وارد صحنه بشه. یه واقعیتی آقای جهانبگلو به عنوان کسی که همیشه در خصوص مبارزه مسلمت آمیز حرکت کرده چنین نظری رو داره. یعنی میدونید یکی از گفتمانهای بسیار غالب امروز هست من به خاطر درجه کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، ولی باید عواقب اون رو هم در نظر گرفت و صحبت من اینجاست. عواقب این مسئله میتونه بسیار بسیار فاجعه آمیز باشه. بنا به داده هایی که من مشاهده میکنم، نداشتن اراده برای تغییر رژیم و پیاده نظام خالی کردن توسط امریکا و اسرائیل و اروپا و دنیای بین الملل، ببینید هیچ بحثی در سازمان ملل، شورای امنیت وجود نداره که به این موضوع صحه بگذاره. نداشتن نیروهایی که در داخل ایران نظامی بتونن جلوی 100-200 هزار بسیجی و ارتشی و سپاهی که اسلحه دارن و اراده دارن که با اسلحه مردم بیگناه تو خیابون بکشن وجود نداره. نداشتن اینی که به نفع لزومن هم جامعه منطقه‌ای، چه ترکیه چه کشورهای عربی، نیست که جمهوری اسلامی ترک بکنه فضا رو در ایران حمله انجام بشه و فردا ممکنه که ایران با 12 کشور مرز زمینی و دریایی داره، فردا ممکنه تمام این کشورها نیروهای مسلح خودشون رو از شمال توسط ترکیه و جمهوری آذربایجان بگیرید تا اعراب و بلوچستان و غیره و زارک وارد ایران بکنن و واقعا ایران با یک جنگ داخلی مواجه بشه. ما تصور میکنیم جنگ داخلی چیزی بیرون از واقعیت‌های روز، در صورتی که اینجوری نیست. عملا در ایران این موضوع ممکن اتفاق بیفته و این خیلی هم با نگاه استراتژیک اسرائیل دور نیست. اسرائیل به دنبال اینه که بقای خودش رو حفظ بکنه. یک کشور بزرگ اکثریت شیعه که امکان ساخت بالقوه بمب هسته‌ای رو هم در آینده ممکنه داشته باشه و از نظر تسلیحاتی هم از نظر موشکی بالستیک و پهپادی بومی کرده تکنولوژی خودش رو، همیشه میتونه یک تهدید به نظر برسه برای اسرائیل که برنامه خودش رو، برنامه استراتژیک خودش رو در منطقه بر مبنای نزدیکی با اعراب علیه چیزی به نام ایران و ایرانی قرار داده در طول 10 سال اخیر.
از این جهت یک تهدید بسیار جدیه. ایران در آستانه هم میتونه یک واقعا اتفاق مثبت بیفته اگر اراده برای تغییر رژیم وجود داشته باشه، ولی اگر نه، من تصور میکنم که میتونه در اصل یک فاجعه قرار بگیره و وظیفه امثال من اینه که آرزو فروشی نکنیم، بلکه واقعیت ها رو اونجوری که به نظر میرسه بر مبنای واقعیت ها قرار بدیم. و به نظر من واقعیت اینه که امریکا برنامه استراتژی خروج مشخص و درجه اینه که به چه چیزی به معنی موفقیت این حملات نظامی خواهد رسید برای سنجش ارائه نداده. ما واقعا نمیدونیم امریکا دنبال چی هست، واقعا نمیدونیم، یعنی هیچ نشانه‌ای برای مبنا نیست. از این جهت میتونه یک فاجعه بزرگ در ایران اتفاق بیفته.
آقای صوفیان به شما برسیم و صحبت‌های آقای گلریز که حالا یک بخشش به صحبت‌های شما اشاره داشت، این رو هم بگم که روکانا یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفته که اونها دارن تلاش میکنن که یک قطعنامه رو در جلوگیری از اقدام نظامی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به رأی بگذارند. این هم آخرین چیزی بود که من دیدم. اما جدای از اون، آیا ما میتونیم حالا با توجه به صحبتهایی که الان آقای گلریز مطرح کردن و تصویری که ارائه دادن، این رو صرفاً یک تقابل خارجی در نظر بگیریم و بعد یک حالا بریم در قالب اون نگاهی که جمهوری اسلامی داره یک مأموریت دفاعی ایدئولوژیک ببینیمش، یا بیایم حتی همراه بشیم با نسل امروز که خواستار تغییرات هستن و به هر حال این گونه نگاه کنیم که صرفاً یک گسست بالقوه از وضعیتی که الان ایران درش هست بدون تجربیات پیشین خودش که نمونش رو آقای گلریز گفتن، یعنی مسئله عراق و لیبی که جلوی چشممون هست و اینکه میتونه یک جنگ داخلی رو شکل بده که اون جنگ داخلی شاید به مراتب هزینه سازتر باشه و خطرناکتر.
ببینید، اجازه بدید واقع بینانه صحبت بکنیم. ببینید، اگه جمهوری اسلامی بهش حمله نشه، من باز تکرار میکنم، سرکوب بعدی از این سرکوبی که پیش از این انجام شده خونین تر خواهد بود و جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد، جامعه سرخورده خواهد شد، در لاک خودش خواهد فرو خواهد رفت و ایران دوچار یه وضعیت بسیار بسیار بدی میشه و چه بسا جنگ داخلی و هرج و مرج و تجزیه ایران هم صورت بگیره. این با بقای جمهوری اسلامی صورت میگه. جمهوری اسلامی توان سرکوب، یعنی فروپاشی از درون در جمهوری اسلامی ناممکنه. سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم با نیروی مردمی ناممکنه. هر کسی که بخواد همچین حرفی رو بزنه داره رویا فروشی خطرناکی انجام میده که بوی خون میده، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه. این مسئله. مسئله دوم اینه که آمریکا و اسرائیل نمیخوان نیرو پیاده کنن، پس بنابراین جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونی نمیفته. این هم واقع بینانه نیست. بنا به بحث‌های استراتژی، شما اگه بتونید 60% توان نظامی یک ارتش و یک نیروی نظامی رو تضعیف کنید، این به صورت 100% از میان خواهد رفت، یعنی اون 40% خود به خود فرو میپاشه. بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل این توان رو داشته باشن که توان نظامی سپاه و بسیج رو تا سطح 60% از میان ببرن، خامنه‌ای رو حذف بکنن، اون سپاه و بسیج از هم میپاشه. و در ایران درسته ارتش رأسش وفاداره تا الان به جمهوری اسلامی، منتها اگر رأس ارتش هم حذف شه، بدنه ارتش میتونه ایران رو نگه داره و با سرنگون یا با تضعیف نیروی نظامی سپاه و بسیج ایران از میان نمیبره. پیشفرض این ادعا که اگر که به جمهوری اسلامی حمله بشه ایران دچار هرج و مرج میشه، یعنی که سپاه و بسیج نگهدارنده ایرانن. خب ما بیاین اینو بگیم دیگه، چه تعارف چرا میکنیم؟
آقای گل شما اینو ببخشید من اینو بپرسم،
اجازه بدید فرصت من میتونم، ولی خب من فرصت خیلی کمتری داشتم، اجازه بدید من حرفامو بزنم. پس اگر که ما همچین ادعایی رو داریم، خب بیاین ادعا رو مطرح بکنیم. ولی اگر که سپاه و بسیج عامل ویرانی و کشتار و نگونبختی و فلاکت مردم ایرانن، پس بنابراین از هر ابزاری باید ازش استفاده کرد، چه ابزار دوست، چه ابزار دشمن، چه ابزار خودی، چه ابزار بیگانه. این واقع‌بینی سیاسیه. برای کسی که وعده میده مردم مسلح بشن در آینده بیان جلوی سپاه و بسیج، این رویا فروشی فوق‌العاده خطرناکیه. اما من مخالف دفاع مشروع نیستم. اگر مردمی که به جان آمدن و فکر بکنن از طریق مسلح شدن میتونن هزینه سرکوب برای جمهوری اسلامی بالا ببرن، من مخالفتی با اون ندارم. اما به تنهایی اگر فکر بکنیم این یعنی همون جنگ داخلی که ازش صحبت، بعدن در تضعیف سپاه توان نگه داشتن جنگ داخلی رو نداره. شما برای انجام جنگ داخلی باید یه موقعیت جغرافیایی تفکیک شده داشته باشید، مثل سوریه مثلا. حلب دست مخالفان دولت علوی اسد بود و اون قسمت دمشق و اطرافش دست علوی‌ها و مسیحی‌ها بودن که دفاع میکردن از حکومت اسد. بنابراین سپاه در ایران هیچ موقعیت جغرافی پایگاه جغرافیایی نداره مثل حالت سوریه که بتونه یه جنگ داخلی بلند مدتش کنه. ارتش هست، ما آلترناتیو داریم، آلترناتیو ولیعهد ایرانه. شما نگاه کنید طبق محافظه کارانه ترین برآوردها 1.5 میلیون ایرانی با فراخوان شاهزاده خارج از کشور اومدن، 18 و 19 همی که سرکوب خونینی انجام داد با فراخوان شاهزاده بود. در اون وضعیت وقتی که جمهوری اسلامی تضعیف بشه، وقتی که آلترناتیو تثبیت شده مثل ولیعهد ایران وجود داره، هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. بخشای از ارتش به مردم میپیوندن. این
آقای صوفی عمر، چون ما رو به پایان هست برنامه، تقریبا 5 دقیقه دیگه داریم که 1-2 دقیقه به آقای چیز برسه. اگر خیلی خلاصه کنید که 1-2 دقیقه آقای گلریز صحبتشون رو مطرح کنن. اگر میخواین شما هم 1-2 دقیقه صحبت کنید، چون دیگه ما تقریبا چیزی نداریم به پایان برنامه.
خواهش میکنم. راستش من فکر میکنم منظور آقای صوفی‌عمر این نیستش که، چون ایشون گفتن اگر کسی فکر میکنه که با نیروی مردمی میشه جمهوری اسلامی رو تغییر داد، رویا فروشی میکنه. من فکر نمیکنم که پس ایشون شاهزاده رو رویا فروش قلمداد بکنن، چون شاهزاده در خصوص اعتراضات دیما خب فراخوان دادن، قطعا در آینده هم فراخوان خواهند داد. بخش مهمی از تغییر موازنه قدرت، بخش مهمی از تغییر موازنه قدرت مردم ایران هستند. از این جهت بحث رویا فروشی این هستش که ما تصور بکنیم باید در آستانه حملات نظامی امریکا با این آرایش نظامی که بی سابقه است از قبل از جنگ عراق، تصور بکنیم که باید گروه‌های پارتیزانی اینطور که ایشون گفتن به وجود بیایند در آینده.
نه من اینو نگفتم.
باید یک اجازه بدید من صحبتم تموم شه.
داریم خیلی سریع در 30 ثانیه آقای گلیس.
اجازه بله خواهش میکنم. ببینید واقعیت اینه که اگر امریکا برنامه تغییر رژیم و پیاده کردن نظامیان در ایران برای تسخیر بعد از بمباران داره، به نظر من این میتونه خیلی مثبت باشه، چون نقش شاهزاده هم میتونه بسیار بسیار نقش مثبتی باشه. البته در صورتی که ایشون سیاست‌های خودشون رو به جای تک نفری حرکت کردن بر مبنای کثرت‌گرایی با نیروهای سیاسی قرار بده، خاطرتون باشه که در این کشداری که اتفاق افتاد در ایران، یک نفر شخصیت مهم از درون حکومت، چه نظامی، چه اطلاعاتی، چه امنیتی، چه سیاسی، ریزش نکرده بیا طرف مردم، حداقل مشاهده ای ما نکردیم. از این جهت قطعا اگر هدف تغییر رژیم باشه از طرف حمله نظامی، بله، به نظرم میتونه به نفع مردم ایران تموم شه. ولی اگر نه، اگر هدف صرفا تنفر از حکومته، قطعا آنارشی و هرج و مرج آقای زرقامی از استبداد جمهوری اسلامی بسیار بره و ایران در آستانه یک فاجعه بزرگه. و من فکر نمی کنم که هدف شاهزاده رویا فروشی بوده برای اینکه مردم رو فراخوان بده که به خیابان بیان.
آقای صوفی عمر 15 ثانیه اگر نکته‌ای دارید اضافه کنید سپاسگزار میشم، چون بعد الان
من هیچ وقت باور ندارم که در آستانه حمله نظامی مردم یا جامعه به صورت مکانیکی حرکت نمی‌کنه. و من نگفتم گروه پارتیزانی هست یا باید تشکیل بشه، گفتم که اگر استراتژی اینه اون زمان بره پرهزینه است، اینم که گفتم دیگه. ولی خب چیزی که هست بدون حمله نظامی وضعیت ایران از اینی که هست بدتر میشه، وضعیت مردم بدتر میشه و هیچ چیز بدتر از تداوم جمهوری اسلامی نیست. ایران دچار آنارشی نمیشه، ایران داره ارتشه، ایران بروکراسی داره، ایران ولیعهد ایرانو داره.
فرصت زیادی نداریم، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، دامون گلریز و همچنین امین صوفی‌عمر، کنشگران سیاسی پادشاهی‌خواه که در این برنامه ما رو همراهی می‌کردند. اوریانا فالاچی در کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ میگه این به میزان بدبختی بستگی داره. اگه بدبختی خیلی بزرگ باشه، دیگه میلی به جنگیدن با اون نداری. فقط میخوای برای یک لحظه هم که شده اون رو فراموش کنی. با من محمد زرقامی میتونید همسخن باشید از طریق اینستاگرام من محمد_زرقامی. تا برنامه بعد که با هم خواهیم بود.
پاراگراف اول.